بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این مسئله بود که اگر بین زوج و زوجه اختلاف شود که عقد دائم بوده یا مطعه، مدعی و منکر در این دعوا کیست؟ عرض کردیم صورت مسئله در جایی است که هر دو قبول دارند قصد واحد داشتند، چون یک وقت مرد میگه من نیتم دائم بود، زن میگه من نیتم مطعه بود، نسبت به نیت هم ادعا ندارن. میگه من نمیدونم تو چه نیتی داشتی، من نیتم دائم بود. اون میگه نه، نیت من مطعه بود. بحث اینجا نیست، بحث جایی است که مثلا مرد میگه هر دو نیت دائم داشتیم، هم من نیت دائم داشتم هم تو. زن میگه نه خیر، هر دو نیت مطعه داشتیم. و مرد میگه علاوه بر نیت جمیع شرایط عقد دائم هم مراعات شد، عقد هم به نحو دائم خونده شد، جمیع شرایطش هم مراعات شد. زن میگه علاوه بر نیت مطعه جمیع شرایط عقد مطعه هم مراعات شد، عقدم با همان شرایط خونده شد. پس صورت مسئله و فرض مسئله اینجاست. عرض کردیم در مسئله چندین قول وجود داره. یه عده گفتند قول کسی که ادعای دوام داره مقدمه، یه عده گفتند قول کسی که ادعای انقطاع داره مقدمه، یه عده گفتن تداعیه، یه عده تفصیل دادن، یه عده گفتن باید بریم سراغ مصحب به دعوا. اقوال مختلفی در مسئله مطرح. ما حالا ببینیم که به چه نتیجه‌ای میشه در مسئله رسید. اگر قائل شدیم به این که با عدم ذکر اجل در عقد مطعه عقد می شود دائم ولو طرفین قصد مطعه داشته باشد، اگر این مبنا رو پذیرفتیم که برخی پذیرفتن، در این صورت می شود گفت که قول مدعی دوام مقدم است. چرا؟ چون اصل بر این است که ذکر اجل نشده در عقد. پس کسی که میگه ذکر اجل شده یعنی مدعی مطعه میشه مدعی، کسی که مطابق با اصل ادعا میکند که مدعی دوام است میشود منکر. پس قول مدعی دوام با یمین او مقدم میشود اگر مدعی انقطاع بیانه نداشته باشه. یه اشکالی صاحب حدائق مطرح کرد بر این حرف، اونم این بود که این مطلب در جایی است که ندانیم آیا اجلی ذکر شد یا نه، یا بدانیم که اجل ذکر نشده، در حالی که فرض ما بر این است که اونی که مدعی دوام است میگه حتما اجل ذکر نشد، شکی نداره در عدم ذکر اجل. اونی که مدعی انقطاع میگه حتما اجل ذکر شد، پس اونم شکی در ذکر اجل نداره. هیچ کدام از طرفین شک ندارن، نه مدعی دوام شک داره نه مدعی مطعه. مدعی دوام شک در عدم ذکر عجل نداره، مدعی مطعه شک در ذکر عجل نداره. وقتی شکی نداریم چه اصلی میخواید جاری کنید؟ بعد که این ادعا درسته، طرفین دعوا هیچ کدام شک ندارند و قطعا اهمال هم بیمعناست، یا در خارج ذکر شده یا ذکر نشده، یا حق با اینه یا با اینه. درست. اما فرض بر این است که نتیجه عدم ذکر عجل این است که عقد می شود دائم. حالا حاکم، کسی که رفتن پیش او اقامه دعوا کردند، حاکم شک دارد، نمیداند ذکر عجل شده یا نشده. پس حاکم جریان اصل رو جاری میکند. حاکم است که میگوید عجل، اصل این است که عجل ذکر نشده، در نتیجه جریان استصحاب میشه موافق با قول کسی که مدعی دوامه، و اون کسی که مدعی انقطاعه باید بیانه اقامه کنه. به عبارت دیگر در هر دعوایی، نه در هر دعوایی، نوعاً در دعاوی، طرفین دعوا بر ادعای خود ادعای قطع میکنن. ما وقتی میخواییم اصل رو جاری بکنیم به طرفین دعوا نگاه نمیکنیم. اصل رو کی جاری میکنه؟ حاکم است که جاری میکنه. حاکم آیا شک دارد یا ندارد؟ در مورد حاکم شک معنا داره، چون نمیداند آیا این درست میگه یا اون درست میگه. یعنی وقتی اصل جاری قاعده، اگه قبول کردیم که کسی که موافق با اصل ادعا می کند منکر است، یه وقت شما میگید من اصلا اینو قبول ندارم، اصلا این مبنا رو در تعیین مدعی و منکر قبول ندارم، اون یه بحث دیگه است. یک وقت میگی در تعیین مدعی و منکر من این مبنا رو قبول دارم، مدعی کسی است که مخالف اصل ادعا می کند، منکر کسی است که موافق اصل ادعا می کند. خب اینجا اصل جاری است. حاکم است که اصل را جاری می کند، نه طرفین دعوا. ما به طرفین دعوا کار نداریم. بله، طرفین دعوا هر کسی در ادعای خودش قاطعه، اما حاکم آیا شک دارد یا ندارد؟ حاکم شک دارد، نمیدونه آیا عجل ذکر شده یا نشده، پس اصل جاری میکنه. میگه اصل این است که در ضمن این عقد عجلی ذکر نشد. نتیجه چی میشه؟ میشه دوام عقد. پس کسی که مدعی دوامه میشه منکر و قولش میشه مقدم. پس اشکالی که مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده اشکال واردی نیست. مضافم بر این که یه ادعا کردیشون و همینطور مرحوم علامه و مرحوم سید عاملی گفتن در فرض تدائی اگر طرفین قسم بخورند حکم می شود به فسخ نکاح یا به انفساخ آن. این حرف عجیبیه، چطور حکم میشه فسخ نکاح؟ اصل زوجیت قطعی است، حتما یه زوجیتی محققه. ما نمیدانیم اینی که محقق شده در ضمن فرد دائم بوده یا منقطع. چیزی رو که قطعا محقق شده چطور حکم میشود به این که نیست؟ معنی نداره که. بله، چون فرض بر این است قطعا که میگیم به این معنا که طرفین بر آن توافق دارن. چون حاکم که نمیتونه بگه چیزی که شما طرفین هر دو قبول دارید که واقع شده من رد میکنم. حاکم که چنین، حاکم در مقام رفع نزاع است، در مقام رفع نزاع و دعوا میاد حکم میکنه. در جایی که طرفین یک مطلبی رو هر دو پذیرفتند که حاکم نمیتونه بیاد بگه با اینکه هر دو قبول دارید من رد میکنم، اونجا نزاعی نیست. طرفین در این که زوجیت محقق است با هم نزاعی نداره، پس نمیشه اینجا حکم به فسخ نکاح کرد. فسخ اینجا معنی نداره. اشکال نگیرید که اگر کسی آمد گفت فلانی این مال را به من فروخت، نتیجهش این است که لازم است دیگه نمیتونه پس بگیره. او بگه نه خیر، نفروختم، هبه کردم، نتیجهش این است که میتونه پس بگیره. اگر اینجا گفتیم تدائی است، نتیجه تدائی چی میشه؟ فسخ. خب چرا اینجا میگید فسخ اونجا نه؟ در ما نحنو میگم بگید فسخ. چون در این مثالی هم که ما گفتیم اصل ملکیت محرزه، یا ضمن بی یا ضمن هبه، حتما ملکیت محقق شده. چرا اینجا میگید فسخ اونجا نمیگید؟ دلیلش اینه، هبه و بی دو حقیقتن، دو فرد از حقیقت واحد نیستن. ملکیت حاصل از بی با ملکیت حاصل از هبه متفاوت است، فلذا یکی متزلزله و دیگری لازم. بله آثار ملکیت در هر دو ممکنه مشترک باشه، اما حقیقت واحد نیستن. بی حقیقتش با هبه متفاوته، در حالی که در ما نحن فیه حقیقت واحد است، هر دو زوجیتند، دو فرد از یک حقیقت. پس حقیقت واحد حتما محقق است، اما نمیدانیم آیا در ضمن فرد الف محقق است یا در ضمن فرد ب. اما در اون مثال دو حقیقته، یک حقیقت نیست، پس اون مثال نقیض بحث ما نمیشه. اونجا هم فرقی نمی کنه، آدم همینه. نه، اگه حقیقت حقیقت واحد است، مثل این که کسی بیاد بگه که بیع مثلا نقدی انجام دادیم، بگه نسیه انجام دادیم، اصل بیع محقق. اصل ملکیت که یک حقیقت، اگه اونجوری باشه بگید تمام عقودی که سبب ملکیته یه حقیقت، بی و هبه یه حقیقته؟ نه، اثرش اون آثار ملکیت در جمعیشون واحده، اما یه حقیقت که نیست که. اگه یه حقیقت باشه باید بگید اوفو بل احل الله البی شامل هبه هم هست. بی و هبه دو حقیقته، اما در مورد نکاح چی میگید؟ میگید تمام ادله ای که در مورد نکاح آمدند به نحو مطلق هم شامل نکاح دائما هم شامل نکاح موقت. چرا؟ چون یه حقیقت. اما بی و هبه که یه حقیقت نیستن که. اما اگر این مبنا رو نپذیرفتیم، احتیاط باید بشه، طلاق بده، حکم بکنه طلاقش بده، احتیاطا طلاقش بده. بله اونم میشه، هر دو رو باید انجام، بالاخره باید احتیاط کرد در مسئله، حکم به فسخ نمیشه. عرض شود که اما اگر گفتیم که چنانچه در متعه ذکر اجل نشود متعه باطل است، عقد باطل است، که ما هم همین مطلب رو قبول کردیم. آقای خویی در اینجا فرمود چیکار میکنیم؟ فرمود دوتا استصحاب داریم. یک، استصحاب عدم زوجیت دائم. دو، استصحاب عدم زوجیت منقطع. چون علم اجمالی داریم که یا دائم محقق است یا منقطع، این دو استصحاب چی میشه؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن. در این صورت نیازمند ملاک دیگری هستیم برای تعیین مدعی و منکر. اون ملاک چیست؟ این که مدعی کسی است که لو ترکه ترک، اگه یخه طرف مقابل رو ول کنه دعوا تمامه. حالا من فعلا دارم حرف آقای خویی میگم، از روی تمام بشیم حرف آقای خویی. چه کسی در این دعوا اگر یخه رو ول کنه دعوا تمام میشه؟ اون کسی که مدعی دوامه. اون اگه ول کنه، خب اون مدعی انقطاع میگه مدت تمامه، تمام میشه، میره به کارش دیگه، دعوایی نداره، پس اون میشود مدعی. اشکالی که بر این مطلب وارده اینه، این مورد از موارد استصحاب کلی قسم دوم است که مرحوم آقای خویی هم این استصحاب رو جاری می‌داند. چرا؟ ما می‌دانیم زوجیتی محقق شد، نمیدانیم این زوجیت در ضمن فرد الف محقق شد که قصوری برای دوام و استمرار در آن نیست از حیث مقتضی، یعنی دائم، یا در ضمن فرد ب محقق شد که از حیث دوام و استقرار از حیث مقتضی در آن قصور هست. این میشه مثال چی؟ استصحاب کلی قسم دوم. مثالش یادتون هست دیگه، میزنن چیه مثالش؟ فیل و پشه. میگن میدانیم توی اتاقی یه حیوانی هست، نمیدانیم فیل است یا پشه. اگه پشه بوده تا الان مرده، اگه فیل بوده هنوز زنده است. چی رو استصحاب میکنیم؟ بقای کلی حیوان را. اما بقای کلی حیوان ثابت نمیکند که الان فیل تو اتاقه، فقط ثابت میکند کلی، یعنی اگر آثاری بر کلی حیوان مترتب باشد بر اون مترتب، اما اگر آثاری مختص به فیل باشد اون آثار دیگه مترتب نمی شود. حالا در ما نحن فی، ما می دانیم یه عقدی محقق شد، نمی دانیم این عقد در ضمن فرد منقطع بوده که منقضی شده باشد، یا در ضمن فرد دائم بوده که استمرار داشته باشد. پس اصل زوجیت محقق است، نمیدانیم آیا این زوجیت استمرار دارد یا نه. این کلی زوجیت را چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. میشود استصحاب کلی قسم دوم. پس کلی زوجیت قابل استصحاب. فرق نمی کنه، لازم نیست تمام بشه. که شما میگید که من نمیدانم 6 ماه بعد آیا این حیوان هنوز هست توی اتاق یا خواهد مرد. از الان میتونی حساب کنی بگی 6 ماه بعد هست. حیوان هست. ممکنه کسی اشکار بگیره که خودتون گفتید که استصحاب کلی مثبت فرد نیست. کلی زوجیت را استصحاب میکنیم، اما این ثابت نمی کند که نکاح دائم بوده. پس نمیتونی بگی قول مدعی دوام مقدم است چون مطابق با اصل ادعا میکنه. چون مدعی دوام عقده، مدعی زوجیت که نیست. این اثبات، این موجب موافقت قول او با اصل نیست. پاسخ اینه بله، اما این اشکال بر مدعای آیت الله خویی هم وارده. چرا؟ چون ایشون چی فرمودن؟ فرمودند ما قدر متیقن داریم. قدر متیقن از زوجیت چیه؟ به مقداری که مدعی انقطاع ادعا می کند. بیشتر از اون مازاد بدرون اصل عدم دارد. این مدعای آقای خویی بود. خب این اشکال اونجا هم وارده. قدر متیقن گرفتن از زوجیت اثبات نمی کند که قول اون کسی که مدعی انقطاع است مقدم است. اما مدعای ابن براج که گفته بود قول مدعی دوام مقدم است. چرا؟ برای اینکه کسی که مدعی مطع است در واقع در صدد جلب برخی از آثار یا دفع برخی دیگر از آثار است. اون وقتی حرف ابن براج رو گفتیم، اشکالش رو گفتیم، اینجا هم دوباره تأکیدم میگیم که این حرف طرفی نیست. کسی که مدعی دوامم هست همینه. آثار که فقط مال مطعه نیست که، دوامم آثار داره. اون کسی هم که مدعی دوامه در صدد جلب برخی از آثار یا دفع برخی از آثار. پس این ملاک نمیتواند باشد برای اینکه مدعی و منکر با این تعیین کنه. بنابراین حق در مسئله اینه، برای تعیین مدعی و منکر باید بریم سراغ مسب به دعوا، یعنی همون قول اخیر. یعنی چی؟ نتیجه رجوع به مسب به دعوا چیه؟ نتیجه اینه، اگر یکی از طرفین گفت عقد دائم است و به دنبال جمیع آثار عقد دائم بود، طرف دیگر گفت عقد منقطع است و به دنبال جمیع آثار عقد منقطع بود، نتیجه چیه؟ تدائی. چون اصلی که موافق با هیچ کدام اینها باشد وجود ندارد. هیچ اصلی نداریم که یکی از این دوتا رو اثبات کنه. پس تدائی. اما اگر مرد ادعا کرد که بر زن واجب است تمکین، یا اینکه این زن رفته شوهر کرده، این نکاح باطله، این زن منه، زن گفت نه خیر، بر من واجب نیست تمکین، نه تنها واجب نیست، حرام است. چرا؟ چون عقد مطع بود، تمام شد. یا اینکه نکاح دوم من صحیح است، من زوجه مطع بودم، زوجیت تمام شد، عده نگر داشتم، دوباره نکاح کردم. در اینجا چی باید گفت؟ در اینجا اینجوری میشه گفت که لزوم تمکین زوجه و بطلان نکاح بعدی، این از آثار چیست؟ از آثار مطلق زوجیته، از آثار زوجیت دوام دائم یا منقطع نیست، از آثار مطلق زوجیته. مطلق زوجیت آیا استصحاب داشت یا نداشت؟ اون کسی که ادعای موافق اصل می کند یعنی زوج، قولش چی میشه؟ مقدم. زن باید بیان اقامه کنه. حالا ظاهر حال درست، ما فعلا باز اگر در جایی ظاهر حالی داشتیم که ظاهر مقدم بر اصل بود، انقدر قوت داشت که مقدم بر اصل بود، اون وقت باید بریم سراغ ظاهر حال. ما که نمیدونیم منقطع یا نه، خب به ظاهر حالی نداریم، ظاهر حال نداریم. مخب شما میگی ظاهر حال، ظاهر حال یعنی باید یا بگه منقطع یا بگه دائمه، ظاهر حال نداریم. چون ظاهر حال میگوید عقل استمرار ندارد، چه ظاهر حالیه؟ بله، مثل زوجه دائم چه اشکالی داره؟ ظاهر حال مخالفش نیست، ظاهر حال اونجوری درست نمیشه. ظاهر حال فرض کنید اینجوری درست می شود که این زن مثلا زنی است که اصلا کارش مطع شدنه. 100 نفر تا الان اومدن به این گفتن بیا عقد دائم بکنیم، قبول نکرده. گفت من اصلا عقد دائم حاضر نیستم، من فقط مطع می شم. بله، اینجا واسه این زن یه ظاهر حال درست میشه. وگرنه اینکه عقد استمرار ندارد که ما ظاهر حال نداریم برایش. اگر شرطی باشد، نباشد مطلقه. اگر نه شرط مطلق نباشه مطلقه. همینطور اگر زن مدعی باشد که واجب است انفاق، این مدعی عقد دوامه، میگه این مرد باید نفقه منو بده، یا بگه من حق الغصب دارم، مرد بگه نه خیر، این عقد عقد مطع است، نفقه او بر من واجب نیست، حق الغصب هم ندارد. انفاق و حق القسم از آثار مطلق زوجیت نیست، از آثار چیه؟ زوجیت دائمه. مسبوق به چیه از حیث حکمی؟ به عدم. قبل از این که عقدی خوانده شود، این زن حق نفقه و حق القسم نداشت. نمیدانیم الان چنین حقوقی دارد یا نه، اصل عدم داره. پس باز هم قول کی مقدمه؟ مرد. در قبلی قول مرد مقدم بود با اینکه مدعی دوام بود، در اینجا قول مرد مقدم است با اینکه مدعی مطع است. بذارید مطلب تمام بشه بعد. اما اگر مرد به جهت دوام عقد مدعی این باشد که خروج زن از منزل بدون اذن او جایز نیست، زن بگه نه خیر، عقد منقطعه، من برای خروج از منزل نیازمند اذن نیستم، اینجا قول کی مقدمه؟ قول زن. چرا؟ چون سابقه بر این خروج از منزل برای زن نیازمند استیزان از این مرد نبود. نمیدانیم الان نیازمند هست یا نه؟ گیم نیست. حالا قول زن مقدم. پس باید مراجعه کنیم به مسد به دعوا. ببینیم دعوا سر چیست؟ این که دعوا سر چیست، اصلی را که جاری می شود متفاوت میکنه. مدعی و منکر جاشون ممکنه عوض شد. بنابراین با مسبب به دعوا میتونیم مدعی و منکر رو معلوم بکنیم یا به این نتیجه برسیم که از مصادیق تدائی است مثلا. بله،
اینجا
که
با اصل ثابت کردیم که این زن فرزند
عرب دائمه. نگفتیم دائمه.
نه،
ما هیچ وقت با اصل ثابت نکردیم دائمه.
صورت قبلی رو
در هیچ صورتی ثابت نکردیم دائمه.
زن رو یقین داشت که نه، وقت تموم شده، من دیگه زنش نیستم.
گفتیم زوجیت استمرار داره، نه عقد دائمه. استمرار زوجیت رو ثابت کرد.
استمرار زوجیت
او
هستش. در حالی که زن یقین داره که نه، دیگه تموم شده، وقت زنش خوب نیستش. اینجا ثمره زوجیت چی میشه؟ ثمره ای نداره که زن یقین داره نباید تمکین کنه. مردم از اون بر استمرار زوجیت، چون که تمکین نکنه زن نداره.
استمرار زوجیت هزار تا اثر داره.
ثمره اینجا داره.
نه، ثمره شرعی که داره، که استمرار زوجیت که ثمره شرعی داره حتما.
زن یقین داره
نمیده. اولا که ما اینجا نگفتیم، مثلا گفتیم چون دعوایی که زن دارد نتیجه زوجیت مطلق نیست، مطلق زوجیت نیست، نتیجه زوجیت دائم است. واسه همین گفتم ما بس کاری به اصل به استمرار زوجیت نداریم. ثمرش چیه یعنی چی؟ گفتیم اگر زن بگوید باید این مرد به من نفقه بده، آیا نفقه دادن اثر مطلق زوجیت؟ نه، اثر چیه؟ زوجیت دائم. پس با استصحاب مطلق زوجیت چنین اثری ثابت نیست. پس این استصحاب بذار کنار، میریم سراغ چه استصحابی؟ عدم وجوب انفاق بر مرد. نو همین داریم میگیم، میگیم چون این زوجیت در اینجا نسبت به این ادعا اثر ندارد، پس باید بریم سراغ عدم حکمی، بگیم چنین حکمی نبوده. سبب مسببیه، سبب مسببیه. وقتی شما استمرار زوجیت را ثابت کردید، استمرار تمکین هم ثابت میشه، سبب مسببیه دیگه. مسبب از این عرض شود که این مسئله در اینجا تمام شد. اما مسئله دیگری که مطرح کردند، فکر کنم آخرین مسئله مطعه باشه دیگه، برخی از احکام ابراء مدت مطعه است که مسائل خیلی مهمی درش مطرح میشه، مسائلی که فقط اختصاص بحث مطعه نداره. بحث ایقاع توش مطرح میشه، بحث شرط ابتدایی توش مطرح میشه، بحث آثار شرط توش مطرح میشه. یه سری نکات اساسی توی این بحث انشاءالله اگر عمری باشد مطرح خواهیم کرد، که در خیلی از ابواب فقه این مسائل به درد میخوره. حالا انشاءالله اگر عمری باشد جلسات بعد خدمتتون خواهم. صلی الله علی محمد و آل محمد.